بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل این مطلب را مطرح کردیم که برخی از صاحب نظران گفتند چون انسان موجودی است که از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است، یعنی در شخصیت و روان و رفتار او علل و عوامل عدیده‌ای دخالت دارند، لذا اون گونه که در علوم طبیعی یعنی طبیعت شناسی میتوان به قوانین طبیعی پی برد و علم تجربی را تأسیس کرد، در مورد انسان یا علوم انسانی چنین امکانی وجود ندارد. همین پیچیده بودن علل و عوامل مختلف که در انسان دخالت دارد، در ذهن و روان و شخصیت و رفتار او کار را دشوار می‌کنه. برای اینکه یک پدیده انسانی را ما بررسی کنیم، به سادگی نمی‌توان عوامل اون را تشخیص داد و اون عوامل را مبنای مطالعه و پژوهش در مورد انسان قرار داد و پیش بینی کرد و تعمیم داد و اینها. در نقد این استدلال گفته شده است که اصولاً پیچیده بودن و ساده بودن دو صفتی نیستند که واقعیت داشته باشند منهای ذهن انسان. این که ما به یک پدیده‌ای پیچیده میگیم یا ساده، او را توصیف میکنیم به این دو صفت، اینا در واقع توصیف ذهن خود ماست، ولذا نسبی هم هست. مثل معماها که یک چیزی معماست برای کسی که نمیداند، وقتی که معما حل می شود لذا دیگه معما نیست، یه چیز ساده است. تا حل نشده است معما می نماید، ولی خودش در واقعیت خودش یک رازی نداره، نهفته نیست. بله، این ذهن ما هست که در اثر ناآگاهی آن را دشوار و اسرارآمیز می داند یا تلقی می کند. لذا گفتن ما سخن پیچیده نداریم یا پدیده پیچیده نداریم، پدیده پیچاننده داریم. یعنی درست این است که بگوییم فلان پدیده پیچاننده است نه پیچیده است، یعنی ذهن ما را درگیر میکنه، ولی خودش این صفت را ندارد. مثل اینکه مثلا ما سخن خندان نداریم، سخن خنده آور داریم، یعنی گفتاری ما را به خنده می آورد، اما خود اون گفتار دارای این صفت نیست که خندان باشد. بنابراین هیچ چیز در این جهان مصداق مفهوم ساده یا مفهوم پیچیده نیست. آتش مصداق مفهوم آتش است، مثلا حرارت مصداق حرارت است، درخت همینطور، آسمان و زمین همینطور و سایر پدیده ها. این که حالا بگیم فلان پدیده یک مصداقی است از مفهوم ساده یا اون دیگری مصداقی است از مفهوم پیچیده، نه، اینها ذهنی هستند، یعنی ذهن ماست که اینها را اینجور توصیف می کند. لذا اگر ماها نباشیم، یعنی بشر در این عالم نباشد، یا ذهنی مثل انسان، انسان و مثل انسان نباشد یا نمی بود، یا اگر موجودات دیگری مثلا در این عالم زندگی می کردن، این بحث پیچیدگی و سادگی هم مطرح نمی شد. پس این که ما پدیده ها را به این دو وصف توصیف می کنیم، حالا وصف به اصطلاح به حال شی نیست، حقیقی نیست، مجازی است، مثلا وصف به حال متعلقه. بله یعنی مشکل رو حل نمی‌کنه. حالا این مطلب را همون کتاب تفرج صنع ایشون پاسخ را اینجور دادن، صفحه 106: بله پیچیدگی نداریم. بله عرض بکنم که این سخن به نظر حقیر هم سخن ادیبانه ای هست، ولی حکیمانه نیست. یعنی بسیار سخن زیبایی است، خیلی الفاظ زیبایی به کار بردن و جذابه، ولی حکیمانه و واقع بینانه علمی نیست. شاید ها منشأ این مطلبی که در ذهن ایشان آمده این بوده است که پیچیدگی و سادگی از اوصافی نیستند که مثل حرارت مثلا یا برودت، گرمی، سردی، زبری، نرمی، سفیدی، سیاهی، رنگها، امثال اینا. بله از اینا نیستن. به عبارت فلسفی، اصطلاح فلاسفه، اینا از مفاهیم ماهوی نیستن که از معقولات اولا باشن، یعنی ما به ازا داشته باشن. نه، مفهوم پیچیدگی و سادگی از این دست مفاهیم که اوصاف حقیقی اشیاء از مفاهیم ماهوی، مثل اعراض مثلا، معقولات اعرضیه، مثل همین کیفیت ها که خدمتون عرض کردم، کیفیت های محسوس یا مثلا ملموس، مبصر، مشموم، مذوق، مثلا اینا نیستن. درسته، اما این که از مفاهیم اولا یا مفاهیم ماهوی، معقولات اولا نیستن که ما به ازا داشته باشن، دلیل نمیشود که اصلا واقعیت نداشته باشن و ذهنی محض باشن، یعنی ساخته ذهن ما باشن فقط و هیچ حظی و بهره ای از واقعیت عینی و خارجی نداشته باشند. چون بین این دو دست مفاهیم، یعنی مفاهیم ذهنی که بهش میگیم مفاهیم منطقی، معقولات ثانیه منطقی، و مفاهیم ماهوی که میگیم معقولات اولا، یه دست مفاهیم داریم که این مفاهیم واقعی هستند، واقعیت دارند، ذهنی نیستند و اصطلاحاً به اونا میگوییم مفاهیم فلسفی، معقولات ثانیه فلسفی، مثلا مفهوم علت یا مفهوم معلول ما به ازا نداره. وقتی میگیم آتش، وقتی که میگوییم حرارت، یه ما به ازا داره، اما علت یا معلول دیگه ما به ازا مستقلی نداره. همان آتش است که به وصف علیت هم توصیف می شود، حرارت است که به وصف معلول بودن هم توصیف می شود، ولی واقعیت داره. بنابراین به نظر می رسه من شاید منشأ اشتباه از بکنم، شاید این شده که نفی معقولات اولا به منزله نفی هر معقولی، هر واقعیتی شمرده شده. توجه فرمودید؟ و الا پیچیدگی و سادگی اوصاف واقعی هستن، ما به ازا ندارن اما منشأ انتزاع دارن. یعنی که یعنی باید واقعیت های عینی، حالا چه مصنوعات بشری و چه مصنوعات، چه موجودات پدیده های طبیعی، فرق نمی کنه. خود اون پدیده باید به گونه ای باشد فی نفس الامر که ینتزع منه این مفهوم سادگی یا مفهوم چه پیچیدگی. یک واقعیتی، یک خصوصیتی داره. لذا ما علیت رو از هر چیزی که انتزاع که نمی کنیم، یا معلولیت رو، یک خاصیتی داره. اون پدیده ای که منشأ هست برای وجود یک پدیده دیگر به اون میگیم علت، یعنی علت رو از او انتزاع میکنیم. و آن پدیده ای که این خصوصیت دارد مستند به دیگری است وجودش، به این میگیم معلول. یا مثلا مفهوم واجب و ممکن یا وجوب و امکان چطوره؟ درست است که وجوب و امکان ما به ازا نداره اما منشأ انتزاع داره، یعنی باید واقعیت عینی یک وصفی واقعی داشته باشد که مصحح انتزاع چیه؟ این مفهومه. میگیم این واجب الوجوده. چه خصوصیتی باید داشته باشد که بهش بگیم واجب الوجود؟ اینکه متکی به غیر نباشه، وابسته به غیر نباشه. این یه صفتی است واقعا داره، این صفت خود اتکا است. چون خود اتکا است بهش میگیم واجب الوجود. اونی که متکی به خودش نیست، متکی به غیره، میگیم ممکن الوجود. یا مفهوم حادث و قدیم همینطوره، مجرد و مادی همینطوره. اینا یه مفاهیمی هستند که ما به ازا ندارن ولی همینطور گتره هم نیستن، یعنی ذهن ما برای خودش بسازه. نه، ذهن وصل می شود به واقع، واقع یک صفتی دارد که اون صفت مصحح می شود که ذهن این مفهوم را بسازه، که مثلا مفهوم این که این مجرده، این مادیه، این حادثه، این قدیمه و امثال اینا. پس پیچیدگی و سادگی از مفاهیم انتزاعیه است، نه از مفاهیم اولیه ماهویه، اصطلاح اعتباریات است، نه ماهوی. اما البته یک اعتباری و انتزاعی است که حتما باید شیء خارجی یک خصوصیتی داشته باشه. حالا همین نکته‌ای که آیه اشراقی فرمودن، خب نکته درستیه، نقض بسیار روشنی است. یک پدیده تکسلولی با یک پدیده مثلا چند سلولی، هزاران یا میلیاردها سلول داره، اینها یک جورن واقعا یا نه؟ خب ذهن ما اگر میگوید این ساده است و این پیچیده است، چون واقعا دوتا با هم تفاوت واقعی دارن، لذا این حرف درستی نیست که ما بگوییم مفهوم پیچیدگی و سادگی اینها واقعیت ندارند. بله، واقعیت ما به ازایی ندارند، اما واقعیت انتزایی که یک صفتی باید شی داشته باشد تا انتزا بکنیم را دارند. خب حالا چطور میشود ما را دنبال این بگردیم؟ چرا به یک پدیده ای میگن پیچیده و به یک پدیده ای میگن ساده؟ البته نسبی هم از حالا ساده تر و پیچیده تر داریم، اینجا افعال تفضیل به کار میره، اما فی الجمله سادگی و پیچیدگی رو که آدم میفهمه چرا میگن؟ این عواملی در اشتخالت داره، کمن و کیفن. یعنی به نظر من دو عنصر کمی و کیفی در مقوله پیچیدگی و سادگی دخالت داره. هرچه این دو مقوله و دو عنصر کمتر باشه این میشه ساده تر، هرچه بیشتر باشه میشه پیچیده تر. یکی مقوله کمیته، کمیت یعنی اگر یک پدیده اجزایش یک جزء یا چند جزء محدوده، یکی نه چندین جزء داره، اجزای زیادی داره، پدیده است ساده، پدیده است مرکب از اجزا. به تعداد اینکه این اجزا بیشتر میشود این پدیده پیچیده تر میشه. یعنی ذهن وقتی میخواد این پدیده را تصور کنه و ادراک بکنه براش مشکل تر میشه تا اونی که یه جزء داره. اینی که یک جزء داره، مثلا تو ریاضیات ملاحظه میکنید عددهایی که کوچکترن ذهن آدم راحتتر اینها را تصورش میکنه، تا یک عددی که اون عدد هم عدد درستی است اما اجزاء خیلی متعددی داره، مثلا یه جمع و تفریقی مرکب از چند تا عدد. این ذهن تا میاد این را این اجزا را کنار هم قرار بده به نتیجه برسه سخته، اما نه اینکه مثلا دو از به اضافه دو راحتی میگه چهار، اما وقتی که 5 تا 2 یا مثلا 5 تا 4 کنار هم قرار گرفت به اضافه شد، چون اجزا بیشتر شده درکش هم سخت‌تره. پس اولا مقوله کمیت دخالت داره، بعدم مقوله کیفیت که این بیشتر دخالت داره. کیفیت، کیفیت یعنی چه؟ یعنی چگونگی پیوند این ارتباط این اجزا و ترکیب این اجزا، اینا چه نوع ربطی بینشون شده. گاهی ارتباط های یک وجهیه، یعنی فقط یک از یک وجه ارتباط برقرار شده، یک وقت نه، اجزا از وجوه مختلف به هم دیگه ارتباط پیدا میکنن، این به اون ربط داره، دوباره اون به این ربط داره، اون آخری دوباره به اولی یه جوری ربط پیدا کرده. هر چقدر این ارتباط ها ارتباط های پیچیده‌تری باشه، در واقع دقیق‌تری باشه، ارتباط های بیشتری باشه، باز البته کمیت اینجا هم میاد، یعنی نحوه ارتباط و چگونگی ارتباط هم دخالت داره. سوم اینه که این پدیده که مرکب هست از این اجزا، همشد آثار عدیده ای که ممکن داشته، یک پدیده ایست یک اثری دارد و سلام، اما گاهی وقتا پدیده به گونه ای تشکیل شده که آثار مختلفی برش بار میشه و ذهن تا میاد این آثار را شمارش کنه و به دست بیاوره کار به سختی میفته. بنابراین عوامل گوناگونی در این که یک پدیده به گونه ای باشد که ینتزع از او مفهوم ساده یا مفهوم پیچیده، ولذا با معما این فرق میکنه. این تشبیهی که ایشون کردن، گفتن مثل معماست که معما تا حل نشده معماست، همچه که حل میشه دیگه همه میفهمن ساده میشه، میگیم اینجا برعکسه. اتفاقا در پدیده های طبیعی و یا انسانی اونا هرچی بیشتر بفهمد به پیچیدگیش پی میبره، اونایی که نمیفهمن ساده میبینن، برعکسه. یعنی هرچی آدم نداند خیال میکنه یه چیز خیلی ساده ای، حالا یه ماشین چهارچرخی داره راه میره، این دیگه خیلی مهم نیست، اون چهارچرخی هست. ولی حالا اون آدمی که میداند که اجزا و قطعاتی که در این ماشین به کار گرفته شده که این میتواند این مسیر را مثلا اینجوری طی بکند و اینا، این همه را میداند، اون وقت نسبت به سازندهش تحسین میکنه. حالا یک کسی که نمیداند براش فرق نمیکنه. مثلا یک فردی که یک ساختمان شکوهمند را مواجه میشه، مثلا مسجد شیخ لطف الله را میبینه، منار جنبان اصفهان را مثلا میبینه، برمیشد که فلان برج عظیم الجثه را، خلاصه پیکر را میبینه، یه آدمی که ساده مثل ماها نگاه میکنه، اینم یه چیزی دیگه خیلی خیلی عجیبی نداره. اما اونی که میداند که این چقدر اجزایی در این به کار رفته، چه مهندسی هایی مثلا در اینجا شده، عظمت کار اون مهندس ها میفهمه. ولذا الان هست که مثلا میگن شیخ موه های عجب اعجوبه ای بوده در اون زمان که تونسته از یک چنین پدیده ای را با نداشتن این ابزار و امکانات و دانش های امروز مثلا درست بکنه. یک تابلوی هنری مثلا این هنرمند امشد که آقای فرشیان مثلا این تابلوهای هنری زیبایی که ایشون درست میکنند، حالا ما یه نگاهی میکنیم، یه شکلی میبینیم، نقطه ها و رنگ های میبینیم، یه خود خوشمون میاد، اما اون کسی که در هنر دستی داره او میفهمد که این آقای فرشیان مثلا این تابلو را که درست کرده چقدر ظرافت هایی به کار برده، یا همین ظریف ها اینا که میسازن دیگه، این هنرهای در واقع زیبایی هایی که درست میکنن. مثلا امثال ما حالا خیلی چیزی نمیفهمیم، حالا من خودم عرض میکنم چیزی خیلی نمیفهمیم، حالا گنبد میریم اونجا چیز این ظریف میریم نگاه میکنیم، این های چیزایی نوشته توصیف که میکنن، مثلا برای ما خیلی قابل فهم نیست، چون نمیفهمیم، چون نمیفهمیم عظمت کار رو هم نمیدونیم. ولی اونی که میداند میاد نگاه میکند، دیگه گاهی وقتا این دانشمندان در این رشته های از خارج که میان مثلا اینا را مطالعه میکنن، نگاه میکنن، عجب میکنن، تعجب میکنن، خیلی براشون شگفت آوره، چون میفهمد در حالی که معما اینطور نیست. معما رو همچه که فهمیدیم دیگه چیز خیلی ساده ای میشه دیگه. دفعه دوم بگی همه میفهمن، بچه هم میفهم. بله ممکنه همین نقطه هم باشه، بازم واقعیت، بازم تجربه خودش باشه. مثلا من عرضم این است که واقعا هرچی که مثلا ما یک کسی گلستان سعدی را میخوانه، کی میفهمد که چه کرده سعدی؟ ما خیلی نمیفهمیم. من خودم عرض میکنم، حالا اون رشته همون ادبیات که نیست که، خوشمون میاد از این اشعار و اینها، مثلا مولوی را خیلی نمیفهمیم، ولی یه آدم این که میداند که چه ظرافت های ادبی و چه مضامین بلند عرفانی و یا حکمی، همشهد اجتماعی، سیاسی، غیره ریخته شده، اینا رو می‌بینید یک مرتبه کلی مطالعه می‌کنه، مطالعه می‌کنه، یک بیت اینا که می‌فهمد می‌گه عجب چه شاهکاری، یعنی در این یک جمله چه چیزهایی را ایشون همشهد که مندرج کرده است که عظیمه دیگه. قرآن چرا اینقدر عظیمه؟ بله آقا، نه این است که حالا چون ما که نمیفهمیم، حالا مثلا امثال فرض کنم مثلا بنده میخوانیم چه خیلی مختصری، اما یک شخصیتی مثلا مثلا علامه طباطبایی میاد یک اعماقی از اعماقی داره، یعنی این پدیده واقعا پیچیدگی داره، پیچیدگی به معنای این که به صلاح عناصر علمی یا ادبی و امثال این درش به کار رفته دیگه، یا معجزه است، فوق العاده است. این سخن نظرم نابجایی هست، شاید هم منشأش این شده، عرض کردم که اینا چون ما به ازا ندارند از مفاهیم ماهوی نیستند، ایشون به ذهنش آمده که پس اینا هیچ مثلا واقعیت خارجی اصلا ندارند و ساخته ذهن ما هستند. خب برمیگرده به اون عنصر مثلا کیفیت، ارتباط، تأثیرات، آثار. عرض کردم پیچیدگی به صورت مانعت الخلو یا برمیگرده به مقوله کمیت یا به مقوله از غیر کمیت، کیفیت، نحوه ارتباطات، نحوه تأثیرگذاری ها، اثرپذیری ها، آثار و تأثیر و تأثر، یا هر دوی این حالا مانعت الخلو. عرض کردیم اینشون منافات با این ندارم. بله، یعنی در واقع در حوزه علم، حالا این فرمایش های سیفی هم درسته، ایشون میفهمن که حالا فرض کنیم که این دو صفت واقعیت خارجی نداشته باشن، فرض بر این بگیریم صرفا ذهنی باشن، خب بازم چه مشکلی رو حل میکنه؟ مستشکل چه میگفت؟ مستشکل میگفت ما در حوزه علوم انسانی با مقوله پیچیدگی مواجهیم، در علوم طبیعی این پیچیدگی را نداریم، لذا اونجا قانون کشف قوانین راحت تر، اینجا مشکل تره. حالا فرض کنید این نفس الامر هم نداشته باشه، بالاخره مشکلی که حل که نمی‌کنه. بازم ما با دو علم سر و کار داریم، یکی علم انسانی و یکی علم طبیعی، تفاوت رو از بین نمیبره. اینم درسته، این نکته هم هست. حرفشون میگن که
ذهن ما اینو پیچیده
توصیف می‌کنه، ولی وقتی همه اجزاشو
می‌شناسیم، مقدار تأثیر هر کدوممون می‌شناسیم، اعتقاد روانی و توصیف ذهنی تغییر می‌کنه. ما اینو ساده میابیم.
نه،
حس می‌کنیم که قبل که
باهاش مواجه شدیم
خیلی
پیچیده‌تر
بشه، ولی وقتی اینو باز کردیم، همه چیزاشو
می‌شناسیم،
نه
خیلی هم نه، بازم نه. شما واسه بودید، ما می‌گیم خیلی
نه، شما
نمادی
نه، مثل ماشین
خب اصلا واقعیت نداره.
ماشین رو وقتی نگاه میکنیم اولش خیلی
بلاد
روانی
نیست،
خیلی
چیده. نه برعکسه، آدمی که اصلا اطلاعات نداره میگه خب میداره رام کرد، خیلی مهم نیست، ولی اون که میداند دستگاه موتور چطوره، ترمزا چطوره، بقیه اجزا چطوره، اون میگه ماشین دقیقی ساخته.
نه،
خب
چیزی نیست، اصل عمقش ها.
بعد بالاخره اون هنرمندی و اون دقت و تفکری که توانسته است این پدیده را اینجوری شکل بده که این همه آثار را به دنبال خودش داره، از یه چیز خیلی کوچک مثلا این همه اطلاعات را در یک شیء بسیار کوچیکی چه میکنه، تعبیه میکنه، این عجیبه دیگه. ولذا به اون کسی که این را ساخته تحسین میکنن، او را میگن این کار مهم میکرده. حالا اگر میامد یک چیزی مثلا میساخت کم خاصیت، پرهزینه و کم خاصیت، خیلی کسی اهمیتی نمیداد. طوره دیگه، یعنی عظمت کار از بین نمیره بعد از شناختن. ممکنه به لحاظ روانی عکس العمل روانی آدم تغییر بکنه، ولی عکس العمل ذهنی و فکری و معرفتیش نه. ما الان با مقوله معرفت سر و کار داریم، پیچیدگی و سادگی را از بعد معرفت شناختی داریم بررسی میکنیم، نه به لحاظ روانی. به لحاظ معرفت شناختی هرچی انسان بیشتر بداند عظمت این پدیده را بیشتر میفهمه و لذا تحسین میکنه و شگفت اظهار شگفتی میکنه و اینکه اون آقا این کارو کرده، توانسته از این رو انجام بده. به همین خاطره که ما مثلا قرآن کریم، شما ببینید در قرآن کریم که بشر را توصیه میکند به تفکر کردن، برای چه بشر توصیه میکند به تفکر کردن؟ نه به جاهلها بگرد آقایونه که نمیدونید، شما که نمیدونید لطفا بفرمایید جهان را مطالعه کنید. میگه اونایی که عالمان بیاین، یعنی دعوتش به عالمان و به اولی الالباب و به صاحبان خرده، نه آدمایی که حالا هیچی بلد نیستن بگه شما بیاید جهان را مطالعه کنید تا به عجایب خلقت پی ببرید. وقتی می فهمد افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، این شطور پیچیده است، یعنی اسرارآمیزه. این پدیده یک پدیده اسرارآمیزیه که مثلا چه مقدار آب را به خودش جا میده، اون نمیدونم کوهانش چه میکنه، این چقدر در بیابان ها مثلا چه آثاری داره، خواصی داره، آدم هر چیزی که نمیدونه، خیلی نمیدونه. ولی اونی که جانورشناس است وقتی که شطور را مطالعه میکنه بیشتر به عظمت این عالم پی میبره، اون بهتر میفهمه. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی الجبال کیف نصبت، کوه ها را مثلا، حالا اون که کوه را کوه زمین شناسه بهتر از کوه ها میفهمه، الی الارض کیف سطحت، عرض می شود که بله، و الی السماء کیف رفعت و امثال اینها. یا بله اون آیاتی که میفرماید که و فی انفسکم و فی الارض آیات للموقنین فی انفسکم افلا انفسکم افلا تبصرون و قیب از قیصر آزا، یعنی دعوت میکند به فهم این اسرار، یعنی اسراری وجود داره، اینا پیچیدگی دارن، شما بیاید اینا را بفهمید تا به عظمت سازنده اشه پی ببرید. یا مثلا در نهج البلاغه و روایات، اون روایاتی که برای خداشناسی به مطالعه انسان و حیوان و جانوران و مورچه و نمیدونم موریانه و زنبور عسل و اینجور چیزا توصیه میکنن که ببینید چه کارهایی میکنن. حالا این کتابایی که نوشتن چی از کتابای شگفتی های آفرینش که واقعا هم اینطوره، اصلا وقتی اینا میخوانه میفهمن عجیب عجایبی در عالم هست، ما که چیزی نمیفهمیم. که اینکه روایت نقل کردن که حضرت رضا سلام الله علیه فرمود من یعرف من لم یعرف ال بله هیئت و تشریح فهو عنین فی معرفت الله، کسی که علم هیئت را نداند، علم تشریح هم نداند، در خداشناسی عنین هست. این را حضرت آیت الله نوری حفظ الله تعالی در کتاب انسان و جهان، به نظرم هم اول کتاب که وارد شدن، این روایت را نقل کردن از حضرت رضا سلام الله علیه. خب این یعنی چی؟ یعنی وقتی که تشریح میکند بدن موجود زنده، مثلا همین نیوتن، دستگاه چشم و بینایی به نظرش خیلی عجیب آمد، این دستگاه چقدر پیچیده است که از این طریق میتوانست خدا را بشناسه. یک برگ درخت، این دستگاه هایی که در او ارگانیسم موجود زنده اینجوره دیگه، الان گیاه شناسان و جانور شناسان و زمین شناسان و خاک شناسان و معدن شناسان و غیره و غیره، هر کدام تو رشته خودشون که میان این عالم را میبینن میگن عجب اسراری در این عالم وجود داره، یعنی به پیچیدگیش پی میبرن و وقتی که میفهمن میفهمن پیچیده است. و لالا که نمیفهمه که خیلی چیزی سر در نمیاره که یه سنگی میبینه، مثلا یه گیاهی میبینه، اون بعد براش به قول آقای منصف اگرم عجبی کنه عجب روانشناختیه نه عجب تفکری و معرفتی، دقت میکنی؟ بله، به لحاظ روانی مثل همون شعبده بازی و تردستی و این چیزا که به لحاظ روانی آدم منفعل قرار میگیره، اون شگفتی به درد نمیخوره، اون آنی زود گذره. اما وقتی که معرفتی باشه مندگاره، هرچه بیشتر بفهمد به عمقش بیشتر پی میبرد و هرچه بیشتر به عمقش پی ببرد عجبش بیشتر میشه، شگفتیش بیشتر میشه. شگفتی معرفتی ها، نه به لحاظ روانشناختی. به لحاظ روانی بله، عکس العمل‌های روانی ریشه در جهالت داره، عکس العمل‌های معرفت چیز فکری ریشه در تفکر و معرفت داره. اونجا هرچه معرفت بیشتر باشه عجب علمیش، شگفتی علمیش بیشتر میشه. ولی در مسائل روانی که شک برش وارد میشه، یعنی نمیفهمه، نمیتونه که چیزی بگه، جوگیر میشه به اصطلاح. این حالت های روانیه، این حالت روانی تأثیری نداره.
در قدیم تو همین شبکه بوده، الان شده ماشین حساب.
بله،
الان برقدر که ما به اصطلاح ماشین حساب پی ببریم، بالاخره ماشین حساب چیزه در شبکه بوده، چند تا بیره است و چند تا عدد محکی بالا پایین بوده.
بله، بله، پیشه تر از اینه. یعنی پشتوانه فکری زیادتری داره. دقت میکنید؟ مثلا مثل اسکناسی که پشتوانه داره یا نه ها. هرچی پیچیده تر باشه معنیشیه، معنیش اینه که پشتوانه معرفتی بیشتری داره. پشت صحنه‌اش از نظر بار معرفتی سنگین تره. دقت میکنید؟ تعبیر دقیق است. لذا وقتی که درباره خداشناسی میشه از این عالم ملک به اون ملکوته آدم پی میبره، به اون پشت صحنه که چه ظرافت هایی به کار رفته. یعنی علم، یعنی منشأ علمی داره که اینا ساخته. توجه فرمایید، پیچیدگی که بس اینه. به نظرم این حرف درستی نیست که ما بخواهیم
هستی شناسانه بوده.
بله،
این تفکرشون با نگاه هستی شناسانه گفته پیچیدگی و سادگی نداریم.
نه، با همین نگاه
هستی‌شناسانه بود،
برای همون
بود که ما تو هستی اینا رو مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم پیچیدگی و سادگی داره.
بله،
الان
نگاهی
که
می‌کنن هستی‌شناسانه. واقعیت هم می‌فرماین که پیچیدگی و سادگی از اوصافی نیست که اشیا فی نفس الامر داشته باشند. اینا دو مفهومی نیستن که مصداق عینی داشته باشند. چون اینجوری میگن، بنده عرض میکنم این حرف درست است و درست نیست. مصداق عینی ندارند و دارند. ندارند از قسم معقولات اولا، یعنی مفاهیم ماهوی. دارند از قسم معقولات ثانیه فلسفی. و فکر میکنم حالا به نظرم اینطوری میاد که ایشون شاید دچار همین، یعنی به هر حال آدم دیگه، آدم وقتی معصوم نشد اشتباه میکنه، یعنی این تو ذهنشون رو گرفته که مقایسه کردن با مفاهیم اولا، گفتن نیست، بس نیست. شاید این باشه منشأش، حالا هرچی مخواه باشه، به هر حال حرف درستی نیست. خب پس ما چجور باید جواب بدیم؟ حالا این جواب را نپذیرفتیم، چون اصل اشکال که هنوز جواب نگفتیم، که اصل اشکال این بود که علوم انسانی چون انسان که موضوع این هاست پیچیدگی دارد، کشف قوانینش بسیار سخته از راه تجربه و در علوم طبیعی مثلا آسان‌تره. ما گفتیم، ایشون گفتن که پیچیدگی و اینا واقعیت نداره، امر ذهنیه، خواستن اینجوری حل بکنن جواب این اشکال رو بدن. عرض کردیم که این جواب جواب درستی نیست. ولی حالا جواب چیه؟ حالا ما قبول داریم که نه آقا، انسان واقعا پیچیده است. ولی این بحثی نیست که انسان نسبت به موجودات دیگر پیچیده تره. لذا در لسان، البته اینا هم اضافه کنیم حالا اینجا، پیچیده تر بودن انسان بیش از آن که به بعد فیزیکی و جسمانیش مربوط باشد، به بعد فکری و روحیش مربوطه. درجه فرمودید عظمت و اسرار آمیز بودن انسان بیش از آن که به بعد فیزیولوژیکی و مثلا بعد زیستی و طبیعیش مربوط باشه، به بعد روحیش مربوطه. اینم هست. ولذا هم عرفا میگن که انسان عالم صغیره، انسان عالم صغیره و عالم انسان کبیره. اون شعر منصوب به امیرالمومنین هم هست که اتزعم انک جرم صغیر و فی کنت و العالم اکبر. پس این انسان موجودی پیچیده‌ایه، انسان موجود پیچیده است، جر خیلی جرفا داره، عمیقه، ولذا یک عالمه دیگه، عالم در انسان خلاصه شده، گویا عصاره است. در ادبیات عرفان که اینطوره، فلاسفه هم همین را دارن. خاطر شریفتون هست در فلسفه 8 تا یا 9 تا یا 8 تا فاعل تعریف میکنن، اقسام فاعل، علت فاعلی. اون وقت میگن انسان همه اینا را داره، یعنی در انسان هم فاعل به طبع، هم فاعل بالقصر، هم فاعل بالقصد، هم فاعل بالجبر، هم فاعل بالرضا، هم فاعل بالعنایه، هم فاعل بالتجلی و هم فاعل بالتسخیر، همش هست. یعنی تمام این فاعلیت هایی که در کهکشان ها و در زمین و آسمان و غیره وجود داره در وجود انسان هست. خب این خیلی پیچیده است دیگه، که همه اسرار عالم، حالا این از بعد فلسفی و از بعد عرفانی، دانشمندان هم معمولا اینجور بحثایی دارن. حالا اون آقای آلکسیس کارل که معروف از انسان موجود ناشناخته، ایشون حالا از بعد فیزیولوژی هم فقط بحث کرده. بنابراین در این که انسان یک موجود عظیمی است، حالا از نگاه قرآن هم که حساب بکنیم، مسجود ملائکه هم هست، حتی فلسفه خلقته، این نمیشه یه موجود این نمیشه مقایسه کرد با پدیده‌های طبیعی. پس اصل حرف درسته، اون سخنی که گفتن که آقا انسان یک موجود پیچیده است و این ابعاد عمیق رو داره، این در جای خودش حرف درستیه. دقت می‌فرمایید، در علوم انسانی هم فقط بعد جسمانی و حسانی انسان که نیست، در علوم انسانی ها بله، از مثلا علم طب اون به بعد جسمی ما مربوط میشه، اما حقوق و اقتصاد و سیاست و مدیریت و تربیت و روانشناسی و جامعه شناسی و امثال اینجور علوم که اینا علوم انسانی حساب میشن، علوم اجتماعی، اینا بیش از آن که به این بعد جسمی ما مربوط باشن، به با اون بعد روحی ما مربوط هستن. بالاخره انسان یک موجودی صاحب فکر، اندیشه است، احساسات، عواطف، فکر، بالاخره ایناست دیگه. بنابراین اصل هر حرف درست است به نظر من، که پیچیدگی داره، منتها نتیجه غلطه. یعنی باز مثل همون بحثای سابق بود، گفتیم وضع ما لیس به علتن علتن، این مغالطه است. تفاوت بین علوم انسانی و علوم طبیعی را میپذیریم از نظر روش تجربی، سختره، قبول میکنیم، دشوارتره. بله، به قوانین حاکم بر انسان پی بردن سختره نسبت به علوم طبیعی. قوانین جهان شمول در اینجا کمتره، در علوم طبیعی بیشتره. اینجا قوانین آماری بیشتر کاربرد داره نسبت به اونجا. اینا هم را قبول داریم، اما خب اینا دلیل نمیشود که روش تجربی اینجا جواب ندهد. حالا اگه یک چیزی سخت‌تر بود، مثلا یک کسی میخواد در یه استخری شنا بکنه، یکی میخواد در یه دریاچه شنا بکنه، آیا حالا چون اونجا سخت‌تر است بگیم دیگه اصلا نمیشه شنا کرد؟ یعنی قوانین شنا اونجا اصلا چیزی ندارد، یعنی معنی ندارد که نسبت به شنای در رودخانه یا مثلا در یک دریاچه بگیم دیگه نه، اینجا اصلا نمیشه قوانین شنا را اینجا پیاده کرد، میشه منتها سخت‌تره، یعنی ظرافت ها و دقت های بیشتری نیاز داره. قبول داریم سخت‌تر میشه، کار سخت‌تر میشه. کسی میخواد بعد به قله بره، یکی میخواد به ما قبل قله بره، مثلا یه ارتفاعات فرض کن تا فلان متر بره، خب هر دوش سخته، هر دوش هم یه آدابی میخواد برای کوه پیمایی، برای غیر کوه پیمایی آدابی داره، منتها اونی که میخواد به قله بره یه آداب سخت‌تری داره، هزینه بیشتری میبره، انرژی بیشتری میبره، خب بالاخره داره دیگه. پس سخت‌تر بودن و دشوارتر بودن به معنی نداشتن قانون و قانون حاکم نبودن نیست. علم چرا علم است آقا؟ علوم تجربی شاخص تجربی بودنشون چیه؟ بله؟ پدیده‌ای که میخوان مطالعه کنن قانونمند باشه، غیر از اینه اون پدیده باید قانونمند باشه. یک، از راه تجربه و مشاهده و اینا هم بشود اون قانون را فهمید. حالا یه وقت آسان‌تر میشه فهمید، یه وقت دشوارتر میشه فهمید. ما در علوم انسانی هر دوش داریم، هر دوش رو داریم، یعنی هم تجربه پذیره، مثلا در حوزه علوم سیاسی یا تربیتی یا اقتصادی بالاخره قابل تجربه است دیگه. یک فرضیه ای را میدن مثل علوم طبیعی، مثل همین قانون فسخار و عرضه و تقاضا، این یه قانون مربوط به اقتصاده. خب این از کجا دست آوردن؟ از بدیهیات شاید نیست که ذهن از اول میدونسته، ولی خب بالاخره با تجربه و اینا پیدا کردن به این قانون رسیدن، یه فرمولی براش درست کردن که این تأثیر گذاره در ارزونی و در گرونی و در وضع معیشت مردم. قانون عرضه و تقاضا شده یه قانون اقتصادی. خب یه قانون اقتصادیه، ولی حالا این قانون عرضه و تقاضا با قانون انبساط حرارتی پیچیده تره. یعنی مؤلفه ها و عوامل و عناصری که در این تأثیر میگذارند شرایط گوناگونی، یعنی تک عاملی نیست به اصطلاح، که دیگه ما فقط عرضه و تقاضا رو حل کردیم دیگه حل بشه. ملاحظه میکنی؟ اونجا در قانون حرارتی دیگه وقتی که این آهن است و اینم حرارت است و دیگه همین کاری چیزی نمیخواد. اگرم میخواد شرایطش محدودتره. اما حالا وقتی میخوام همین قانون عرضه و تقاضا رو پیاده کنیم، شرایط و موانع زیادتری در کار است تا این قانون جواب بدهد. ولی قانون همون قانونه دیگه، قانون جواب میده، تجربی هم هست. در حوزه مثلا قوانین مربوط به نظام تربیت هم همینطوره که عوامل روانشناختی، عوامل مثلا اجتماعی، خصوصیات مربی، خصوصیات فضا، نمیدونم ابزار آموزش و قصه الهازه، اینایی که دخالت داره، یعنی مجموعه ای از عوامل مختلف در تربیت خوب یا در تربیت بد مؤثره. و این که اینها تأثیر گذار باشن، چون همونطوری که گفتن حرف درستیه، چون عوامل مختلفی در اینا دخالت داره، در نتیجه گیری و پیش بینی کردن و اینا کار سخت‌تر میشه. یعنی هی باید هزار تا تبصره بهش بزنیم. یعنی از منجز بودن معمولا در میان معلق میشن. علتش چیه؟ علتش هم اینه که آره همین، چون که اینا نیست، عوامل متعدده. تمام اینا را بخواد در یک کپسولی بریزه، در یک قاعده فرمولی بریزه، سخت میشه. هی باید تبصره بزنه که اگر چنین نشه، اگر چنان نشه، اگر چنان نشه. در پدیده های طبیعی هم اگر چنین بشود نشود دخالت داره ها، اونتا کمتره، اونم مشروط به شرایط و به رفع موانع، ولی اینجا شرایط و موانع بیشتره. بنابراین ما قبول داریم. پس این خلاصه حرف پوزیتیویستا رو رد میکنه. یعنی همه جا دقت میکنید وقتی ما نتیجه میگیریم، آخرش میشود که اون نگاه پوزیتیویستی که میگفت روش علوم طبیعی بیکم و کاست، که نه علت و معلول دیگه 100% اینجا جواب میده، میبینیم نه اون درست نیست. این نگاه تفریطی که حالا که اینطوری هست، اینا رو دیگه ما علم تجربی نگیم، اینا علوم تجربی نیستن، علوم انسانی هنوز در حدی نیستن که در دایره یا در خانواده علوم تجربی جا بدیم، میگیم نه اینا علوم تجربی هستن، تجربه ما هستن، تجربه پذیرن، منتها شدت و ضعف داره. این ما حاصل
روش یکیه. ساده
انگاری کرده بودن، میدونید، یعنی آقایان بله تجربیه، منتها همون مدل از روش تجربی که در علوم طبیعیه طابق نعل به نعل اینجا جواب نمیده. اونا ساده انگاری کرده بودن نسبت به علوم انسانی. دقت میکنید اونا انسان را ساده، مثل اون اینا خیلی سخت کردن، اینا برعکسه. یعنی اینا اون تفاوت‌ها را دیدند، اونا این تفاوت‌ها را کمتر دیده بودند. هر دوش اشتباهه، یعنی بینابین میشه. یعنی ما باید اینا قبول کنیم، حالا انشالله در ادامه بیان میکنم. بس این ماحصل این نظریه. یک اشکال دیگری باز مطرح کردن که من طرح میکنم برای اینکه روش مطالعه بفرمایید تا بعد بحثش کنیم، فقط طرح بکنم مطلب را که خواستید روش فکر کنیم. گفتن که علوم انسانی، این خیلی مهمه، اتفاقا بحث خیلی مهمی است، اگر انشالله با کمک دوستان بررسی کنیم، در اون بحث علم دینی به نظرم این تأثیر گذاره. اون بحث علم دینی که بعدا خواهیم داشت، این بحث مهمی است. این آیانی که مخالفن که علوم انسانی بتواند علوم تجربی در تراز علوم طبیعی قرار بگیره، گفتن که علوم انسانی از عناصر اندیشه های فلسفی و ایدئولوژیکی تأثیر میپذیرند. علوم انسانی از عناصر و عوامل فلسفی، یعنی اندیشه های فلسفی و ایدئولوژیکی تأثیر میپذیرن، ولی علوم طبیعی نه، تحت تأثیر این میشود که عوامل و عناصر فلسفی و ایدئولوژیکی نیستن. و چون چنین است، انسان‌ها با توجه به تفاوت مبانی فلسفی و ایدئولوژیکیشون، دانشمندان ها، مثلا یک دانشمندی که در انسان شناسی چیز است، ماتریالیسته، یکی الهیه، یکی سکولاره، این دانشمندان، اینا در علوم انسانی تأثیر میگذاره، ولی در علوم طبیعی نه، فیزیکدان سکولار باشه، الهی باشه، ماتریالیست باشه، حالا هر که میخواد باشه، اینی که این فلز از حرارت تأثیر میپذیرد، منبسط میشود، فرقی نمیکند که این آقا چه مبنای ایدئولوژیکی یا فلسفی داشته باشه، در حالی که نه، در علوم انسانی، مثلا در تربیت یا در مقوله اقتصاد یا در مقوله تربیت یا علوم عرمشد که جامعه شناسی و امثال اینا رو، علوم انسانی تأثیر میگذاره. نگاه او به انسان، یعنی انسان شناسی او، جهان شناسی او، نگاهی که به انسان و جهان دارد مؤثر هست در برداشتهایی، در انتظارهاش، حداقل در انتظارهاش، یعنی انتظارهایی داره از انسان، یه انتظاری داره، یه توقعی داره، یه آرمانهایی داره بر اساس اون مبانی ایدئولوژیکی یا فلسفیش، از انسان یه انتظاری داره، یک آرمانهایی برای انسان داره. دقت فرمودید؟ خب برای اینکه این آرمانها رو به دست بیاره و این انتظارات را، یه روش متناسبی هم باید به کار بگیره، با هر روشی اینا جواب نمیده و این خیلی مهمه. بله؟ حالا همون حتی میخوام بگم در مقام توصیفشم، یعنی روش، در این روش تجربی ها، یعنی که هنده میخوان بگن این مبانی ایدئولوژیکی و فلسفی حتی در روش تجربی اثر میگذاره، یعنی اون وقت رویه ها مختلف میشه. در روش های علوم طبیعی یه رویه ایه، لذا اونها فرامکان و فرازمان هستن و اسلام میگن چیزن غیر متعهدن. حالا این اصطلاح من میگن علم آن است که ابجکتیو باشه، سابجکتیو نباشه. علم اصلا اینه، علم تجربی اینه که عینی‌گرا، نه ذهنی‌گرا، یعنی عینیت باشه، یعنی هر کس آمد این کارو کرد نتیجه بگیره. میگن مثلا عمومیت بین الاذهانی، بین الاذهان، همه بتونن این کارو بکنن. ولی حالا اگه یه آقای مبناش مثلا ماتریالیست شد یا الهی شد یا سکولار شد در علوم انسانی، این جاشو عوض کنی، روشش هم تغییر میکنه. استدلالشون اینه، اونجا روش همون روشه، هم آزمایشگاه همون آزمایشگاه است و لوله های آزمایشگاه و خلاصه قواعد آزمایش هم فرق نمیکنه، این آقا جاشو عوض کنه تغییری نخواهد کرد. ولی که نه، در علوم انسانی اگر جا به جا شد، این انسان سکولار آمد در رابطه با اقتصاد خواست معالجه کند مسائل اقتصادی را، نظریه بده، فرضیه بده، تئوری بده، با اون آدمی که انسان را یک موجود مثلا الهی میدونه، اخروی میدونه، اینا فرق میکنه. پس اینجا یک رویه، خلاصه حرف این است، میگن یک رویه ثابتی که بین همه دانشمندان عرفی بشود، که بتونیم این را به عنوان یک روش علمی دستور بدین، باید بگیم آه همه تون این روش رو برید، هر کسی متناسب با مبانی فکر خود یک رویه ای را برمیگزینه و این وقت تأثیر میگذاره، در حالی که در علوم طبیعی، در علم نجوم مثلا رویه یک رویه است. حالا یا اون میکروب شناس میکروبسکوپ را باید بردارد با مثلا میکروب را ببینه، حالا این دیگه الهی باشه یا نباشه، این تأثیر اونجا روش ثابت غیر متعهد است نسبت به افراد، اینجا نه، اینجا جنبه ذهنی داره. این ماحصل خلاصه این اشکاله. این مطلب رو هم در تفرج سن نقل کردن، صفحه 113. البته در کتاب علم و دین ایان باربور هم این هست، این بحث اونجا هم خیلی برجسته آمد. حالا فردا انشالله عمری بود عرض میکنم آدرس شایشون، هم اینا خیلی مهم مطرح کرده، یک فصل خیلی مفصلی داره، از علوم تا علوم انسانی، فصل عنوانش اینه، از علوم تا علوم انسانی، یعنی خواسته بگم فرق گذاشتن، حالا این روش مطالعه بفرمایید تا جلسه آینده بررسی کنیم. ان شاء الله علی محمد.